تشکر اجملان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان جهان گزارشی داریم در مورد اینکه اداره معاونت ملل متحد در افغانستان از افزایش تلفات ملکی در ربع سوم سال جاری خبر می‌دهد. مقامات بلند رتبه آمریکا به ترکیه رسیده و خواهان آتش بس در شمال سوریه اند. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه زرغونه منگل با خبرهای افغانستان و جهان در استودیو است.
سرخط خبرها. یوناما از افزایش تلفات ملکی در افغانستان در 3 ماه گذشته خبر داده است. تحولات امنیتی در ولایات بغلان و لوگر و اتحادیه اروپا و برتانیا به توافق دست یافتند که بر اساس آن به برتانیا اجازه که ترک این اتحادیه داده می شود. تفصیل خبرها. یوناما یا هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان می گوید در 9 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 8000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. این اداره با نشر اعلامیه از سطح بلند تلفات ملکی در 3 ماه گذشته میلادی در افغانستان خبر داد. اعلامیه یوناما که ساعت پیش منتشر شد نشان دهنده سطح بالای تلفات افراد ملکی در ربع سوم سال 2019 می باشد. بر اساس این اعلامیه در 9 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 8200 فرد ملکی کشته و زخمی شدند که شامل حدود 2500 کشته و حدود 5500 زخمی اند. جزئیات موضوع را در جریان همین مجله خبری می شنوید. وزیر دفاع افغانستان، قمندان عمومی حمایت قاطع ناتو در افغانستان و معین امنیتی وزارت داخله و قمندان ارشد قوت‌های آلمانی مستقر در شمال افغانستان به هدف ارزیابی اوضاع امنیتی و عملیات‌های جاری نظامی امروز سفر به بغلان داشتند. اسدالله خالد وزیر دفاع، جنرال سکات میلر قمندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان و خوشحال سعادت معین امنیتی وزارت داخله در حال از ولایت بغلان دیدار داشتند که عملیات وسیع برای سرکوب طالبان در اطراف پل خمری آغاز شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان از 3 استقامت عملیاتشان را علیه مخالفین مسلح آغاز کردند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع:
نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان عملیات گسترده را شب گذشته از 3 استقامت دند شهاب‌الدین، دند غوری و کلگه ولایت آغاز کردند. فعلا هم این عملیات به گونه جدی ادامه داره و دشمن با ضربات جدی مواجه خواهد شد.
بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، یک تونل بزرگ طالبان در ولسوالی چرخ ولایت لوگر از بین برده شد. وزارت دفاع افغانستان در مورد اظهارات داشت. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر با تایید این خبر بر رادیو آزادی گفت: وی میگوید در جریان تصفیه و تلاشی تونل را که طالبان ساخته بودند و میخواستند به ولسوالی کشیده و این ولسوالی را سقوط بدهند کشف شده و از بین برده شد. بر اساس یک خبر دیگر، در نتیجه یک حمله هوایی هدفمند در شوکات عملیات رازق در ولسوالی شاجوی ولایت زابل، مولوی مسافر یک قمندان طالبان کشته شده است. زمان دقیق این حمله اعلام نشده. اول هم خبرهای مهمه از جهان. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا و مایک پومپیو وزیر خارجه این کشور به ترکیه رسیدند. قرار است آنها خواهان آتش بس ترکیه در سوریه در حال شوند که رئیس جمهور ترامپ از تصمیم خروج قوای آمریکایی از شمال سوریه دفاع نموده و همچنان گفته است که کردها هم فرشته نیستند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا حین ترک واشنگتن در طیاره به آژانس خبری رویترز گفت ماموریت شان این است تا ببینند با آتش بس دست یافتن می شود یا نه. گرچه گفته شده بود قرار است آقای پنس و پومپیو با اردوغان ملاقات کنند، ولی حال معلوم نیست که آیا اردوغان با آنها می بیند یا نه. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز بار دیگر از ترکیه خواست عملیات تهاجمی جاریش در شمال سوریه را متوقف سازد. خانم مرکل به پارلمان کشورش گفت این عملیات ترکیه روسیه و ایران را در منطقه تقویت می بخشد، چیزی که به گفته خانم مرکل عواقب آن امروز قابل تخمین نیست. به گفته مرکل این عملیات باعث فرار ده ها هزار نفر به شمول هزاران کودک می شود که خانم مرکل آن را یک بحران بشری با عواقب بزرگ جیوپولیتیک خوانده است. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه نیز نگرانیش را در مورد عواقب بشری این عملیات ابراز داشته است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز در مورد این نگرانی آقای پوتین گفت وی میگوید رئیس جمهور پوتین در تماس اخیر تلفنیش با رئیس جمهور اردوغان نگرانیش را از عواقب احتمالی بشری این عملیات ابراز داشت. و خبر آخر که اتحادیه اروپا و برتانیا به توافق دست یافتند که بر اساس آن به برتانیا اجازه ترک این اتحادیه داده می شود. این سند باید حال از سوی همه کشورهای دخیل امضا شود. بوریس جانسون صدر اعظم برتانیا این موافقت نامه را یک توافق خوب خوانده است.
I do think that this deal represents a very good deal both for the EU and for the UK.
رئیس کمیسیون اروپایی نیز این توافقنامه را معتدل و عادلانه خوانده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان میگوید که در ربع سوم سال جاری میلادی تلفات ملکی در افغانستان بیشتر شده است. قمندان عمومی قوای امریکا در افغانستان و مقامات نظامی و امنیتی افغان از بغلان دیدن کردند. مصاحبه با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هوا علم نورستانی. وزارت داخلی افغانستان میگوید یک مقام وزارت مالیه توسط طالبان به قتل رسیده است. ریاست صحت ولایت فاریاب میگوید ده ها هزار طفل به خاطر ناامنی در این ولایت از واکسین پولیو محرومند. و هیئت بلند رتبه آمریکایی که خواهان آتش بس در شمال سوریه می باشد به انقره رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از افزایش تلفات غیر نظامیان در 3 ماه گذشته خبر داده است. بر اساس گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد، تلفات ربع سوم سال 2019 در مقایسه با ربع سوم 10 سال گذشته بالاترین سطح تلفات را در افغانستان نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش در 9 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 2500 نفر کشته و نزدیک به 5700 نفر دیگر زخمی شدند. نورالا شایان با جزئیات بیشتر.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید تلفات غیر نظامیان در ربع سوم سال جاری میلادی بی سابقه بوده است. بر اساس گزارش تازه دفتر یوناما در 9 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 2600 نفر کشته و نزدیک به 5700 نفر دیگر زخمی شدند. یوناما گروه های طالبان، داعش و سایر گروه های مخالف دولت را مسئول 62% کل تلفات غیر نظامیان در 9 ماه سال جاری میلادی میداند. بر اساس گزارش یوناما نیروهای طرفدار دولت هم مسئول تلفات 26% هستند. بقیه تلفات در درگیری های دو جانبه صورت گرفته است. گزارش یوناما بیانگر آن است که حملات انتحاری و بمبگذاری از مرگبارترین نوع خشونت در افغانستان بوده است. 42% کل تلفات غیرنظامی در این نوع خشونت ها ثبت شده است. 29% از این تلفات مربوط به درگیری های زمینی و 11% دیگر در اثر حملات هوایی صورت گرفته است. گزارش نشان می‌دهد که 41% قربانیان جنگ در 9 ماه نخست سال جاری میلادی را زنان و اطفال تشکیل می‌دهد. اما علت افزایش تلفات ملکی چیست؟ کابل خان تدبیر، کارشناس مسائل نظامی، در این باره گفت: به نظر من در زمینه تلفات ملکی که بیشترین آن از سوی مخالفین و مسلح وارد می شود، حکومت نیز دخیل است، زیرا گماشتن افراد غیر مسلکی و نپذیرفتن عملکردهای آنان نیز از عوامل است که سبب افزایش تلفات ملکی می شود. تلاش کردیم که نظر وزارت دفاع را در پیوند به این گزارش داشته باشیم، اما موفق نشدیم. بر اساس آماری که دفتر نمایندگی سازمان ملل منتشر کرده، تلفات غیر نظامیان در 10 سال گذشته رو به افزایش بوده است. یوناما تأکید کرده که این آمار تلفات غیر نظامیان بیانگر ضرورت توجه جدی به غیر نظامیان در جنگ است. نمایندگی سازمان ملل از طرفهای درگیر جنگ خواسته که به محافظت جان غیر نظامیان توجه بیشتر به خرج دهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان، جنرال سکات میلر قمندان عمومی حمایت قاطع، خوشحال سعادت معین ارشد امنیتی وزارت داخله، قمندان قلوردی پامیر و یک قمندان ارشد قوای آلمانی مستقر در شمال افغانستان به بغلان رفتند. این مقام‌های ارشد نظامی داخلی و خارجی در حال وارد بغلان شدند که عملیات وسیع برای سرکوبی طالبان در اطراف شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان آغاز شده است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
مقامات ارشد امنیتی کشور سفرهای متعدد به بغلان داشتند، ولی اسکات میلر قمندان قوای آمریکا در افغانستان شاید اولین باری باشد که به این ولایت آمده است. او قبل از ظهر امروز وارد بغلان شد و بعد از دیدار مختصر با مقامات ملکی و نظامی بغلان در کمپ نظامی کلگه این ولایت دوباره برگشت. آقای میلر کنفرانس خبری نداد، ولی جنرال عباس توکلی قمندان لوای سوم قولی اردوی پامیر مستقر در ولایت بغلان هدف از سفر او به این ولایت را چنین بیان نمود:
خب اونا دقیقاً به خاطر یک مسای مشترک و پلان‌های عملیاتی و وظایفی که در ولایت بغلان است اینا را ارزیابی کردند و اطمینان دادند که ما را در جریان از این عملیات حمایت خواهد کرد.
این مقام ارشد نظامی آمریکا در حال وارد ولایت بغلان شد که عملیات وسیع و مشترک از زمین و هوا برای سرکوب مخالفین مسلح دولت در بغلان آغاز شده است. جنرال ویس احمد صمیمی قمندان امنیه ولایت بغلان میگوید پلان این عملیات که شب گذشته آغاز شد در سطح رهبری کشور گرفته شده و تا حال حدود 10 قریه در شمال و جنوب پلخمری مرکز ولایت بغلان از وجود مخالفین پاکسازی شده است.
با اطمینان برتان گفته میتونم که در ولایت بغلان هیچ یک مرکز طالبا و یک ولسوالی یک محله که در دست از یار افتامد داشته باشه انشالله نمیمونه و این دوامدار تحت پوشش نیروهای امنیتی میباشه و انشالله این عملیات ها تا ماها شاید طول بکشه. خاطر نگهداری ساعت پلان است که بیزا جور شوه در منطقه مردمی که به خاطر دفاع از وطن از اردوی محلی آمدن در صفوف اردوی محلی جای به جای شدن و هم بخیر انشالله ان قریب در ساعتی که ضرورت باشه در جای به جای.
او از تلفات این جنگ چیزی نگفت، ولی افزود هدف پاکسازی بغلان است که باید عملی شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات می گوید آنها تا هنوز به اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 ماه میزان متعهدند. پیش از این گزارش شده بود که شمار آرا شاید به تأخیر بیفتد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 میزان برگزار شد. 13 نامزد در این انتخابات به رقابت پرداختند. مقیم نایب مصاحبه ای را با هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انجام داده و نخواست از وی پرسیده که آیا اعلام نتایج ابتدایی انتخابات به تعویق می افتد یا خیر. خانم نورستانی می گوید
خدمت باید عرض کرد که ما هنوز هم متحد به می هستیم که 27 میزان که هنوز یک دو روز برش داریم، ما کارهای خود جمع و به اصطلاح آماده ازی بسازیم که اعلام نتایج بکنیم. با این همه ما متحد هستیم، کار میکنیم. اگر احیانا نمیشه یا مشکل تکنیکی که کارها درست جمع شوه، بازیر ما امر مردم افغانستان طبعا شریک میکنیم و برشان میگیم که علت تاخیر در اعلام نتایج چی بوده است. دیگه ای که تا به حال هم ما همیشه هر مشکل که بوده و اگر تکنیکی بوده یا در عرصه بوده ما به ملت افغانستان شریک ساختیم و ای که خیلی یک مسئله مهم است ایره هم برشان میگیم و با دلائل ما متحد به میگب هستیم.
بله خانم نورستانی، اگر گویا اعلان نتایج ابتدایی انتخابات با تعویق بیفته، به نظر شما چی دلیل عمده در این ارتباط خواهد داشت؟
شما در جریان هستیم که سرور یک کمی مشکل پیدا کرده بود و ما کارمندای در ملوک خواستیم که اونا این مشکل رفع بکنن. بخاطر ازمی یکی دو روز روند کار کندی پیش آمد و تاب نبودیم، اما سلو بود کار. اونمو هم یکی از دلایلی هست که سری نتیجه و روزی نتیجه تاثیر خود داشته، اما باز هم ما هنوز توجه داریم که به مو وقت خود ما نتایج خود اعلام بکنیم و پیش بریم.
شما در روز انتخابات دستور دادید آنان که تذکره هایشان استیکر خورده میتوانند رای بدن. اکنون محاسبه شما آیا تنها رای بایومتریک است؟
بله، چون پروسی ما پروسی بایومتریک بوده و از پروسه کاملا تکنولوژی استفاده شده، فلحاظا برای ما باز هم رای معتبر همون رای بایومتریک است.
سوال دیگه ایتو مطرح میشه که در حال حاضر در سرور عمومی کمیسیون انتخابات چی تعداد رای مردم ثبت شده و رای باطل به نظر شما چی تعداد خواهد بود؟
1.7 میلیون بیشتر از این در سرور ثبت شده و او وقت ما میفهمیم که کدامش باطل یا درست خواهد بود که او تصفیه و بازشماری و تفتیش صورت بگیره. حال نمیتونیم چون پروسه در جریان است و ثبت که در سرور داریم او بیشتر از 1.7 میلیون هست.
بله، سوال آخری که تا کنون برای تان مشخص شده که شخص آرای را گرفته باشه که گویا بر اساس آن انتخابات به دور دوم نروه؟
طبعا اونمو مراحلی که به اساس لواحی و طرز العملای خود ما داریم که کدام آرا باید باطل شوه، کدام آرا محاسبه شوه. طبعا بعد از این که تصفیه شروع شوه برای ما این ارقام به دست ما میایه. آل قبل از وقت خواد بود که من به خدمتتان عرض کنم که چی حالت رخ میده. این قبل از وقت خواد بود.
صحبتی بود با هوا عالم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان می گوید که طالبان یک کارمند وزارت مالیه را کشتند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان منشی رئیس بودجه این وزارت را کشته و بعد جسدش را با راکت زدند تا تنها خاکسترش باقی بماند. اما گروه طالبان این ادعا را رد می کنند. از سوی دیگر شماری از مردم در شهر کابل می گویند اخیراً قتل‌های تحریری شده افزایش یافته و باعث نگرانی آنها شده است. جاوید حسن‌زاده موضوع را دنبال کرده است.
قتل بی‌رحمانه یک کارمند دولتی در غرب کابل. زینت الله منشی رئیس بودجه وزارت مالیه شامگاه روز چهارشنبه در منطقه ارغنده در غرب شهر کابل کشته شده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این کارمند وزارت مالیه را گروه طالبان کشته است.
روز گذشته دشمنان مردم افغانستان یک کارمند وزارت مالیه را از منطقه ارغنده کابل با خود بردند. نخست وی را با فیر مرمی کشته و بعداً با راکت بالایش فیر کردند. بدبختانه که تنها خاکسترش برای خانواده‌اش باقی مانده است. طالبان یک بار دیگر وحشتشان را نشان دادند.
از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رادیو آزادی گفت که این کارمند وزارت مالیه را افراد وابسته به این گروه نکشته‌اند. پیش از این راز محمد وزیری ولسوال جغتوی ولایت میدان وردگ نیز کشته شد که گروه طالبان مسئولیت قتل او را بر عهده گرفته و مرگ او را برای خود دستاورد دانست. اما وزارت داخله افغانستان میگوید که عاملان قتل وی را کشته است. در جریان هفته جاری در دو رویداد دیگر در مناطق مختلف کابل دو مدیر مکتب هدف قرار گرفتند که از این میان مدیر مکتب عبدالغفور ندیم کشته شد اما مدیر مکتب سواد حیاتی زخمی شد. وقوع چنین رویدادها نگرانی شماری از مردم کابل را برانگیخته است. آنها میگویند نهادهای امنیتی باید به امنیت مردم توجه جدی داشته باشد. حاجی مسلمیار و محمد سعید میگویند
در این شک نیست که قتل های هدفمند و نامنی ها بیشتر شدند. به همین دلیل است که کشور ما از پیشرفت بازمانده است. خواست ما از حکومت و نهادهای امنیتی این است که این وضعیت بد را کنترل نماید تا مردم با خاطر آرام زندگی کنند.
ناامنی زیاد شده است. مردم هر روز از سوی زورمندان و افراد بی بندوبار کشته می شوند. معلوم نمی شود که چرا و کی می کشد. حکومت به خصوص نهادهای امنیتی به امنیت مردم توجه داشته باشند.
آنان می گویند هرگاه به امنیت مردم توجه جدی نشود وضعیت امنیتی شهر بیشتر از این خراب می شود. فردوس فرامر سخنگوی فرمانده پلیس کابل پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که در 13 روز نخست ماه میزان بیش از 90 مورد رویداد جنایی ثبت شده که از جمله به 51 آن رسیدگی شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، مسائل مربوط به افغانستان هنوز هم ادامه دارد، اما پیش از دهش آنها توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. هیئت آمریکایی که برای گفتگو با رئیس جمهور ترکیه در مورد آتش بس در شمال سوریه به انقره رسیده بود، لحظات قبل داخل قصر ریاست جمهوری ترکیه شد. در رأس این هیئت مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا قرار دارد و وزیر خارجه این کشور نیز در آن شامل است. این در حالی است که انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز بار دیگر از ترکیه خواسته است تهاجم جاری در شمال سوریه را متوقف بسازد. حمله تهاجمی ترکیه بر شمال سوریه که امروز وارد نهمین روز آن شد باعث تنش‌ها بین واشنگتن و انقره شده است. آرش شماین با جزئیات بیشتر در این مورد.
طوری که قبلا شنیدید، هیئت عالی رتبه آمریکایی که در رأس آن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار دارد و وزیر خارجه این کشور نیز در ترکیب آن شامل است، امروز به شهر انقره پایتخت ترکیه رسید و مایک پنس معاون رئیس جمهور و مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا لحظات قبل برای ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به مقر ریاست جمهوری کشور در شهر انقره داخل شدند. مایک پامپئو امروز قبل از رسیدن به ترکیه در داخل تیاره حاملش به خبرنگاران گفت ماموریت ما این است تا دیده شود که آیا میتوان با آتش بس در شمال سوریه دست یافت و آن را تامین کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تصمیم اخیرش در مورد خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه که تهاجم ترکیه بعد از آن صورت گرفت دفاع کرده است. دونالد ترامپ دیروز در یک نشست مشترک خبری با سرجیو ماتاریلا همتای ایتالیاییش در قصر سفید هشدار داد که در صورت ناکامی مذاکرات بین واشنگتن و انقره ترکیه با تحریم‌های شدید اقتصادی روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ گفت در این مناظره روسیه با ترکیه و کردها کمک می کند و دمشق نیز با جنگجویان کرد مشکل ندارد.
احتمال دارد ترکیه و سوریه با هم بجنگند. سوریه دوست کرد هاست. کرد ها خیلی مسئولند. علاوه‌تن آنها می دانند چگونه بجنگند. به هر حال کرد ها فرشته نیستند اما با ما همراه بودند. آنها فرشته نیستند.
به گفته رئیس جمهور ترامپ وی معتقد است که گفتگوهای امروز هیئت آمریکایی با انقره موفقیت‌آمیز خواهد بود. دیروز 16 اکتبر نامه افشا شد که آن را 9 اکتبر دونالد ترامپ به همتای ترکیه‌اش ارسال نموده و در آن آقای اردوغان تهدید و ریشخند شده است. تا هنوز ترکیه در مورد این نامه عکس العمل رسمی نشان نداده است، اما شبکه خبری بی بی سی از قول یک مقام ترکی که از افشای نامش خودداری شده گفته است رجب طیب اردوغان این نامه را در
دریافت نموده، کاملا آن را رد کرده و به سبد کاغذ ها انداخته است. این در حالی است که انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز بار دیگر از ترکیه خواسته است تهاجم جاری در شمال سوریه را متوقف سازد. ترکیه تهاجم نظامی بر شمال سوریه را 9 اکتبر آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد. ترکیه این تهاجم را بر ضد جنگجویان کرد و گروه دولت اسلامی یا داعش، مبارزه با تروریسم و ایجاد یک منطقه امن برای پناهجویان سوریایی خوانده است. ترکیه به کردهای سوریه که در جنگ بر ضد جنگجویان دولت اسلامی یا داعش متحد آمریکا بودند و حیث تروریستان می نگرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
ریاست صحت عامه ولایت فاریاب میگوید نزدیک به 250 هزار کودک به دلیل تهدیدهای امنیتی در این ولایت از برنامه واکسیناسیون فلج کودکان باز ماندند. در همین حال شماری از ساکنان مناطق ناامن ولایت فاریاب به دلیل محرومیت کودکان از این واکسین اظهار نگرانی کردند. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از فاریاب گزارش می‌دهد.
در مناطق ناآرام ولایت فاریاب در شمال افغانستان ناامنی‌ها باعث محرومیت کودکان از دریافت واکسین فلج کودکان شده است. محمد عالم یکی در ولسوالی قیصار به رادیو آزادی می‌گوید بیشتر از 50 کودک خانواده و خویشاوندان و همسایگان خود از دریافت واکسین فلج کودکان محروم مانده اند. او نگران ابتلای این کودکان به بیماری فلج کودکان یعنی پولیو است.
در فامیل من یا اطرافیان من تقریبا 50 اطفال زندگی می کند که هیچ کدام آنها واکسین نشدن و باعث واکسین نشدنشان ای شده که زیادی هایشان به امراضهای گوناگون مبتلا شدن. بعد 3 ماه می شود هیچ اطفالی در اطراف ها واکسین نشدند.
از سوی دیگر محمد عارف از ولسوالی دولت آباد است که میگوید 3 فرزند خودش و 2 فرزند برادرش هنوز واکسین نشدند. به گفته او تهدیدهای امنیتی باعث شده است که فرزندان آنها از واکسین باز مانند.
در خانواده ما 5 طفل وجود داره که واکسین نشده. تهدیدهای امنیتی است که ما نمیتونیم طفل خود واکسین کنیم و در دوره قبل هم و در دوره جدید هم ما طفل خود واکسین نکردیم و ما حق اجازه واکسین هم نداریم.
تنها باشندگان ولسوالی های دولت آباد و قیصار نیست که از عدم دسترسی به واکسین فلج کودکان شکایت داشته باشند، بلکه برخی ساکنان ولسوالی های دیگر فاریاب نیز همچون شکایت های مشابهی دارند. در همین حال مسئولان ریاست صحت عامه فاریاب تایید می کنند که واکسیناسیون فلج کودکان در مناطق ناامن اجرا نشده. به گفته آنها دلیل اصلی این امر تهدیدهای امنیتی می باشد. محمد نعیم مصمم رئیس صحت عامه فاریاب به رادیو آزادی گفت که حدود 400 هزار کودک زیر سن 5 سال در فاریاب هستند، اما در این دور نزدیک به 250 هزار کودک واکسین نشده اند.
گرچه از طریق مسجد، از طریق شورای سی، کل جای برشان گفته میشه که در نمی روزا در مراکز سی واکسین میشه و این فرهنگ بر ما و شما تا بال نهادینه نشده، مردم حاضر نمیشن. 400 هزار طفل در هر راوند که کمپاین واکسین میشدن، اما امسال شاید که 150 هزار طفل در این مراکز سی واکسین شون و متبقی 250 هزار از واکسین باز بانه.
به گفته آقای مصمم، کاروزار واکسیناسیون فلج کودکان در گذشته به صورت خانه به خانه اجرا می شد و اما این بار 120 تیم در سطح کلینیک ها فعالیت کردند. مراجعه مردم به دلیل تهدیدهای امنیتی کم بود است. رئیس صحت عامه فاریاب همچنان تاکید کرد که تا حال هیچ مورد ابتلا به فلج کودکان در این ولایت ثبت نشده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.